اگر شرکت فولادیه فلزات میان میگن که من ورق گرم تولید کردم. خب خیلی سادش رو بگم، اگه یه دونه لبنیاتی باشه میاد میگه من ماست تولید کردم، شیر تولید کردم. خب اینجوریه. ردیف دوم میاد مقدار تولید رو میگه، مثلا میاد میگه آقا من 2000 دستگاه پنکه ساختم. خب و اینو میاد میگه. ردیف سوم مقدار فروش رو میاد بهمون میگه که چقدر فروختم. و ردیف چهارم میاد نرخ فروش رو میگه. و ردیف پنجم مبلغ فروش رو میگه. همونطور که گفتم این گزارش ماهانه خیلی 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 ساده به ما که تحلیلگریم، به ما که سهام داریم و میخوایم این سهام رو تحلیل کنیم، بهمون میگه که شما شرکتی که الان مد نظر داری چقدر تو این ماه فروخته، چقدر تو این ماه تونسته بفروشه. و همین، هیچ چیز بیشتری بهمون نمیده که اطلاعات خیلی خیلی مهمی رو هم بهمون میده. البته یه چیزی هم تو حرفام گفتم، بازم میگم، اگر یه ماه خوب فروختیم دلیل نمیشه سهم خوبی باشیم. ما بعضی وقتا فصلی خوب عمل میکنیم، بعضی وقتا توی یه سری فصلا نمیتونیم خوب عمل کنیم.
مثلا بستگی به شرایط،
بستگی به شرایط داره. دقیقاً ببینید، مثلا توی ماه رمضان مصرف قند زیاد میشه، خب مصرف شیرینیات زیاد میشه، زولبیا بامیه میاد تو سفره مردم، از اون بر مردم چای و قند خیلی سر سفره های افطار میخورن. خب شرکت های قندی قطعا تو ماه مبارک رمضان گزارش بهتری میدن،
چون تقاضا برای محصولاتشون بیشتر،
تقاضا برای محصولاتشون خیلی بیشتر شده. خب و اینها رو ما حتما باید در نظر بگیریم. باید ببینیم که ما الان تو این فصلی که هستیم، فصلی که خیلی تقاضا روشون بالاست یا نه یه فصل معمولی. اگه ما توی فصل معمولی باشیم و ببینیم ایول این کارخونه داره خیلی خوب سود، خیلی خوب میفروشه، بعد بگیم که پس این کارخونه داره یه اتفاقات جذابی توش میفته، پس حالا برم بقیه اطلاعاتش هم بررسی کنم، به نسبت میانگین های 12 ماه هم بسنجمش، به نسبت بقیه سهام هم بسنجمش. یه چیزی هم که توی حرفم خیلی علاقه‌مندم بگم اینه که ما برای تحلیل بنیادی از صنعت شروع میکنیم. خب یعنی میایم میگیم
از بالا به پایین
شروع میکنیم. یعنی مثلا میگیم من میخوام 4 تا صنعت رو بررسی کنم که برای سرمایه‌گذاری: صنعت خودرویی، صنعت پالایشی، صنعت بانکی، صنعت فلزات. این 4 تا رو بررسی میکنم. بعد اول صنعت رو من بررسی میکنم ببینم که پتانسیلش چقدره،
ظرفیتش خوبه یا نه،
ظرفیتش چقدره. بعضی وقتا من میبینم که با توجه به شرایط حال حاضر مثلا ظرفیت صنعت خودرویی خیلی بیشتره تا صنعت بانکی، مثال دارم میگم. خب اون موقع یه نگاه ویژه تری به سهام اینجا دارم، درست میگم؟ بعد میبینم که خب میتونم برای من سود بیشتری بسازه، میتونم بهتر، تیمشون قوی تره، بیشتر میتونن بفروشن، بهتر میتونن دارایی هاشون رو مدیریت کنن، بهتر میتونن منابع مالیشون رو مدیریت کنن و در نهایت سود بیشتری رو میتونه اون شرکت بسازه، اون کارخونه بسازه. و من سهامدار، خب منم دوست دارم برم با اونی کار کنم که اونجای سهامدار بشم، اونجای من قسمت از اون دوست دارم قسمتی از اون کارخونه بشم که کارخونه قوی تریه، درسته؟
بله.
و چون
بدون تردید
و چون که بیشتر میفروشم، بهتر میفروشم، خب میرم اونجا سرمایه گذاری میکنم. اینو هیچ وقت یادمون نره که ما توی بازار سهام وقتی که سهام شرکت رو میخریم، ما عضوی از اون شرکت میشیم، ما صاحب کامل اون شرکت نمیشیم، ولی خب
یه سهامدار میشیم،
دقیقاً، و ارث پیدا میکنیم به اون شرکت.
بسیار عالی، خیلی ممنون و متشکرم. شنوندگان عزیز، در برنامه امروز از تحلیل بنیادی داریم صحبت میکنیم، در بازار سرمایه مؤلفه های اون رو بررسی کردیم در همراهی با آقای دکتر شیشه سازان از کارشناسان خوب بازار سرمایه، و گزارش فصلی و ماهانه، این دو ابزاری که میتونن در تحلیل بنیادی به کمک ما بیان رو داریم بررسی میکنیم. شما هم اگر که در بازار سرمایه فعالیت میکنید، تجربه‌ای دارید، سوالی دارید، میتونید بپرسید، نظرتون رو به ما بگید. اگر هم علاقمند هستید که وارد این بازار بشید و فعالیت خودتون رو شروع بکنید و نیاز به راهنمایی و مشاوره دارید، برنامه برای شماست. 30,36,37 سامانه پیامکی رادیو اقتصاد، پل ارتباطی بین ما و شما شنوندگان عزیز. به سوال برنامه هم پاسخ بدید، کدام یک به ارزیابی ارزش واقعی یک سهم کمک میکند؟ تحلیل فنی، دو تحلیل بنیادی و سوم روانشناسی بازار.
سلام علیکم، سلام به دوستان عزیز شنونده برنامه راهکار. امیدوارم که حالتون خوب باشه. با یه بازنشسته ای که بعد از بازنشستگی دارن تو حوزه ساخت و ساز و پوشک فعالیت میکنن، میخوام یه گپ بزنیم ببینیم که این همه بازار مختلف سر میزنن، بازار سرمایه هم دستی بر آتش دارن یا نه. سلام علیکم.
سلام، وقت بخیر.
تو بازار مالی تا حالا وارد نشدی؟
خیلی مختصر یه چند سالی پیش.
بورس؟
بله بله.
چقدر؟
بولوش 400-500 اینا شد. بیشتر واقعیت دوست داشتم برای پسرم، اونم به اصطلاح چون ریاضی مالی میخونه، گفتم اونم یه شروعی داشته باشه، یه تجربه کسب بکنه و علاقه هم داشت.
خودتون ورود کردین یا آقا پسر؟
نه پسرم.
کدومتون علم بورس رو داشتی؟
من کنار پسرم بودم ولی ایشون بیشتر علمشو داشتن.
الان هست همچنان سهامون؟
نه نه نه، نزدیک شاید 20% ضرر فروخته شد.
به نظرتون چه به این اتفاق میافته؟ فکر میکنم جذابه، میره یه سرمایه رو میذاره بعد میگه با ضرر خارج شد.
آدم باید بدونن سراغ کاری که کلا بهش اشراف دارن و تخصص دارن. تو هر کاری که شما اشراف نداری و تخصص لازم تو زمین نداری، قطعا از موفقیت به دوری.
الانم تو بورس هستی؟
نه نه
هیچی. دوست ندارین تو بورس باشی؟
دوست دارم، چون میدونم که به هر حال دنیا داره به اون سمت پیش میره. حتما یه بخشی رو دوست دارم، لاجرم به اون سمت پیش میریم و خواهیم رفت، ولی خاطره خوبی ندارم از این موضوع. ولی خب حالا دوست دارم با پسرم مثلا بیشتر ببینیم میتونیم ضرر گذشته رو جبران بکنیم.
آها، یعنی دوباره تحریک شدیم بریم تو بورس.
خیلی مختصر. بله بله.
الان علمتون بیشتر شده یا نه در همون سطح مونده؟ یعنی حرفه‌ای‌تر شدین، یادش گرفتین بهتر یا نه؟
یه کمی بهتر. بله بله.
یه کم؟
بله بله.
خودتون سهام بخرید بدین کارگزاری یا چون دارم بدید کسی سبدگرداری کنه یا صندوق‌های مختلف، چیزی اطلاعی از این موضوعا دارین؟
واقعیت اونایی که این کارو برادم میکنن قطعا اونم مسائل مالی خودشو در نظر میگیره، اونا رو چندان سبب نمیدونه با شخص.
یعنی کارگزاری انجام بده میگید دوستان؟
نه نه، من از اینی که مالم بدم دست کسی اصلا حال خوبی بهم دست نمیده.
خودتون هم که بلد نیستی.
خب بالاخره بعضی از آیتم های حالا کلی فولاد پتروشیمیه، بعد بعضی از مسائلی که تو ایران بالاخره میتونه یه خورده شاید ریسک کمتر باشه، تو اون شرکت ها میتونه جای سیف باشه برادر.
خب خیلی عمل. خیلی ممنونم.
ممنون، متشکرم.
متشکرم دوستان که کاشاست برنامه راهکار نسبت به گپی که زدیم یک اظهار نظری بکنن. کسانی که خیلی شاف بازار سرمایه ندارن ولی همچنان کارگزاری ها و سبدگردان ها رو آدمای مطمئن و امنی نمی دونند که حالا به قول خودشون مالشون رو بدن دستشون، کار درستی میکنن یا غلط؟ همچنان برای موج اف ام ردیف 98 همراه ما باشید.
خب این بخش از گزارش برنامه راهکار رو هم به اتفاق شنیدیم. ببینیم نظر آقای دکتر شیشه ساز در این باره چیه. بفرمایید، خواهش میکنه.
چند تا نکته من نوشتم اینجا که دونه دونه همه رو میگم.
بفرمایید.
ایشون اول صحبتشون فرمودن که پسرم که جوانتر هستن این کار میکنه. افراد جوان افراد ریسک پذیرتری هستن به نسبت افرادی که سن و سال سرشون اومده، برای همین میرن سراغ بازارهایی که بازده بیشتری بتونه بده و بازارهای جدیدتری هستن. تو کشور ما بورس بازار جدیدتری نسبت به باز کاسبی های محلی و سنتی که داریم و کلن اینجوریه که ما همیشه باید در نظر داشته باشیم که ریسک و بازده رابطه مستقیمی با هم دارن. یعنی ما اگر ریسکمون رو خیلی کوچولو کنیم، بازده خیلی کوچیکی نصیبمون میشه و اگر دنبال بازده های بزرگتر هستیم، باید ریسکمون رو بزرگتر کنیم. ولی ریسک رو باید پوشش بدیم و این قضیه که در آینده بشه میپردازیم قطعا، چون مقوله بسیار جذابی. یک دیگه ایشون گفتن که تخصصی نداشتن و به صورت مستقیم وارد شدن. اول صحبت هم عرض کردم خدمتتون، نفرمین اگر متخصص نیستین تو این حوزه لطفا برین از صندوق ها استفاده کنین،
غیر مستقیم وارد بشین.
چرا؟ چون اگر شما خودتون مستقیم وارد بشین و مثل این عزیزی که الان صداشون شنیدین 20% ضرر کنین، دیده بدی احتمالاً پیدا کنین به بازار و از سودهای آیندهتون جلوگیری میکنه. دیگه شما نمیتونین بیاین توی این بازار و از سودهاش منتفع بشین و این خیلی مهمه. یه جای دیگه فرمودن که صلاح نمیدونن که پولشون رو بدن دست کسی، در صورتی که پولشون دست کسی نمیدن، یه صندوقیه درش سرمایه گذاری میکنن و گفتن که اونا منافع مالی خودشون در نظر میگیرن. پس ذهنشون این بود که اون کارگزاریه یه کارمزد خیلی عجیب غریبی میخواد از من بگیره برای اینکه پولای من مدیریت کنه، در صورتی که اصلا اینطور نیست. صندوق ها بسیار کارمزد پایینی دارن و نقد چوندگی بالا و این خیلی مهمه. یعنی اگر کسانی و افرادی میخوان در بورس سرمایه گذاری کنن که متخصص این حوزه نیستن، تحلیل بنیادی، تحلیل کوانت، تحلیل تکنیکال و غیره و ذالک رو بلد نیستن، ریاضیاتی و اینا رو بلد نیستن، کمی رو بلد نیستن، بیان و برن داخل صندوق ها سرمایه گذاری کنن، قطعا کار درستی خواهد بود براشون و میتونن از سودی که بازار میده استفاده کنن. گفتیم دیگه چی کار کنن، برن گذشته صندوق ها رو ببینن، به نسبت شاخص بسنجن، به نسبت تورم بسنجن، هر صندوقی که بازده بهتری داشته در گذشته و تیم قوی تری داشته. بعضی وقتا یه صندوقی هستش که مدیر صندوق، مسئول صندوق 10 سال سابقه کار داره و یه سری وقتا 30 سال سابقه کار داره. هیئت مدیره رو ببینن کیه، ببینن چه جوریه و اون صندوقی رو انتخاب کنن که به نظرشون بازده بهتری میده و قطعاً هم پولشون نقدچوندگی سر جاشه، هم میتونن منتفع بشن از بازار. به نظر من این کار درست است برای کسایی که یه مقدار چشمشون از بورس ترسیده و هنوز هم میخوان گین بگیرن از بازار، میخوان منتفع بشن از بازار بورس،
سود و بهره عایدشون بشه. بسیار خب، خیلی ممنون و متشکرم. ما از شنوندگان عزیز پرسیدیم که کدام یک به ارزیابی ارزش واقعی یک سهم کمک میکنه. آقا سعید از کرج گفتن مطمئنن گزینه دو تحلیل بنیادی هست که به ارزیابی ارزش ذاتی یک سهم اشاره میکنه. دیگه 912-10-27 گزینه دوم رو انتخاب کردن، 919-0-923 گزینه دوم، 935-52-35 گفتن تحلیل بنیادی. تا اینجا بیشتر پاسخ ها بر گزینه دوم متمرکز شده و خب داره پرسش های شنوندگان عزیز هم به دستمون میرسه. آقای رحمانی از تهران گفتن که من چون آدم ریسک پذیری نیستم در بازار سرمایه ورود نکردم، ولی واقعیتش مباحث بازار رو دوست دارم و شنونده برنامه‌تون هستم. خیلی ممنون و متشکریم از شما، امیدواریم که به دردتون بخوره و بالاخره یه روز با آگاهی کامل اگر دوست داشتید وارد این بازار بشید و از این بازار هم استفاده و بهره ببرید. در ادامه برنامه ما همچنان در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم. از تحلیل بنیادی صحبت کردیم در همراهی با آقای دکتر شیشه ساز. ایشون اشاره‌ای داشتن به گزارش‌های ماهانه و فصلی و اینکه این گزارش‌ها چه اطلاعاتی در اختیار ما قرار میده و این ابزارها چقدر میتونه کمک بکنه به ما برای اینکه تصمیم قاطعی بگیریم برای انتخاب سهم‌هایی که میتونه برای ما در آینده سودآور باشه. شما هم اگر تجربه‌ای از فعالیت در بازار سرمایه دارید با ما در میون بگذارید، پرسش هاتون رو هم از طریق راه ارتباطی 30,36,37 به دست ما برسونید. دیگه بعد از این نوبت شماست و طرح پرسش های شما شنوندگان عزیز. در برنامه راهکار با شما هستیم تا به پرسش‌های شما شنوندگان عزیز در این بخش پاسخ بدیم، در حالی که موضوع برنامه تحلیل بنیادی هست و اینکه گزارش‌های فصلی و ماهانه چه نقشی در تحلیل بنیادی ما از سهم‌های مختلف داره. آقای امیر حاجی بیگلو از مشهد گفتن لطفاً از کارشناس برنامه بخواید به زبان ساده درباره صندوق‌های اهرمی توضیح بدن. آقای دکتر شیشه ساز بفرمایید، خواهش می‌کنم.
ببین، صندوق اهرمی یه صندوقایی هستند که خیلی مشخص هست اسمشون اهرم دارن. خب یعنی مثلا اهرم دو برابر دارن. زمانی که بازار میره بالا اینا دو برابر بیشتر میرن بالا، ولی زمانی که بازار میاد پایین هم دو برابر بیشتر میاد پایین. باید حتما حواستون به مدیریت ریسکتون تو این قضیه باشه و بازم برمیگردیم به مقوله ریسک دیگه، چقدر شما آدم ریسک پذیری هستین که میخواین این کار انجام بدین. پیشنهاد من اینه که تنوع سازی رو در بازار سرمایه حتما رعایت کنن در صنایع مختلف. خیلی خیلی سادهشو بخوام بگم، از قدیم میگفتن تمام تخم مرغ هاتون رو تو یک سبد نچینین و توی 4-5 تا سبد بچینین، 5-6 تا سبد بچینین، یکی از سبدها میتونه صندوق های اهرمی باشه.
بسیار خوب. آقای محمدی عزیز از تهران گفتن ممنون میشم راهنمایی بفرمایید که از چه راهی میتونیم برای کسب و کار خودمون که تازه شروعش کردیم، کسب و کار نوپایی ایشون دارن، سرمایه گذار پیدا بکنیم. ایشون میتونن توی بازار سرمایه از
نه از طریق بازار سرمایه که نمیتونن اقدام کنن برای، و از طریق بازار سرمایه نمیتونن، حالا خودشون باید برن
دیگر روش های تأمین مالی فکر بکنن که حالا
مالی جمعی.
ما توی برنامه های گذشته در موردش صحبت کردیم، گفتیم که میتونن افراد از بانک ها استفاده بکنن، روی وام بانکی حساب باز بکنن، در واقع بهش فکر بکنن، روی کمک دوستان و اقوام آشنایان، روی پیدا کردن شریک و مواردی از
اینها. خوبه الان یه سری شرکت هم هستن تأمین مالی جمعی میکنن، به اونها هم اصطلاحا بهشون میگن کراود فاندینگ، با اونها هم به اونها میتونن فکر کنن.
بله، ما در برنامه گذشته هم اشاره داشتیم به این موارد. برنامه یک شنبه ما رو این شنونده عزیز میتونن از طریق آرشیو رادیو اقتصاد پیدا کنن، گوش کنن و ان شاءالله که مورد توجهشون واقع بشه. دیگر شنونده خوبمون آقای عربیان از شاهرود گفتن که داخل باغ میوه مشغول جمع کردن میوه هستم و دارم رادیو اقتصاد رو گوش میکنم. خدا قوت میگم به شما و انشاءالله که توی کارتون همیشه موفق و مؤید باشید. بریم باز سراغ پیامک های دیگه که شنوندگان خوبمون برای ما فرستادن. 912-3298 گفتن من هر بار که گزارش های فصلی شرکت ها رو میخونم واقعا گیج میشم، اطلاعاتشون خیلی پیچیده است، من چجور میتونم با تمرکز بر اونها اطلاعات مهم رو بهتر درک بکنم؟
پیشنهاد اول من قطعا به ایشون اینه که از هوش مصنوعی ها استفاده کنن که این روزا خیلی هم خدا رو شکر زیاد داره میشه، و با استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی بتونن صورتهای مالی رو بخونن، تحلیل کنن، و اگر بیشتر از این علاقه دارند که خیلی عمیق‌تر کار کنن، میتونن دوره‌های آموزشی پیش اساتید معتبر که خودشون از بزرگان بازار سرمایه هستن برن. اینو اضافه کنم، دوره آموزشی خیلی زیاد داریم تو بازار و همشون هم درجه یک نیست متاسفانه، افراد سودجو هم زیادن. لطفاً تحقیق کنن و پیش افرادی که خبره این کار هستن و اساتید هستن واقعاً میتونن برن و یاد بگیرن و به صورت حرفه‌ای فعالیت خودشون رو در بازار سرمایه شروع کنن.
بله. پیامک بعدی ما شنونده خوبمون گفتن که وقتی که گزارش یک شرکت نشان دهنده سودآوری و رشده، آیا این همیشه به معنای اینه که وقت خرید سهم اون شرکته یا اینکه نه ریسک های پنهانی هست که ما نمیدونیم و باید شناساییشون بکنیم؟
سوال خیلی خوبی پرسیدن. اول اینکه ما سعی میکنیم که به بهترین حالت ممکنه تحلیل کنیم سهام رو، فروش زیاد میشه، سود خالص زیاد میشه، و میبینیم که تو تحلیلامون میبینیم که خب جریانات نقد آتی مثبتی همین شرکت داره، پس احتمالاً بریم بخریم. بازم اینجا نباید مقدار زیادی از سرمایه‌مون رو وارد این سهم کنیم، هم باید دوتا نکته رو رعایت کنیم، هم تنوع بخشی و تنوع سازی رو رعایت کنیم، یک پنجم یک چهارم سرمایه‌مون رو این سهم رو بخریم و به صورت پله‌ای بخریم. یعنی چی؟ یعنی اگر قیمت این سهم الان 900 تومان هست، یک پولمون رو تقسیم به 3 کنیم، یه پله تو 900 تومان بخریم، توی هفته آینده نگاه کنیم ببینیم داره به چه سهم پایین‌تر میره بالاتر میره، اگه بازم پایین‌تر رفت 5% 10% پایین‌تر یه پله دیگه می‌خریم، اگر دیدیم نه روند سودیشو شروع کرده اون موقع دوباره یه پله دیگه می‌خریم. کلاً ورود و خروج به سهام به صورت پله‌ایه و نمیشه به صورت مستقیم و یک جا وارد یک سهم شد، و تنوع سازی و تنوع بخشی هم خیلی مهمه هر چقدر بگم کم گفت.
آقا امیر از اصفهان گفتم من به تازگی سرمایه گذاری رو در بازار سرمایه شروع کردم، در مورد تحلیل بنیادی اطلاعات کمی دارم، آیا میتونید بگید از کجا باید شروع کنم و آیا با مطالعه میتونم توی این مورد قوی بشم؟
پیشنهاد اولم بهشون اینه که وقتی که سرمایه گذاری شروع کردن و اطلاعات زیادی ندارن، سرمایه گذاری رو به صورت غیر مستقیم انجام بدن، یعنی پولشون رو در صندوق ها ببرن که وقتشون آزادتر بشه، بتونن بیان بازار رو تحلیل کنن و برن و برن به صورت بنیادی بازار رو تحلیل کنن، برن صورت‌های مالی رو تحلیل کنن کامل، یاد بگیرن چجوری تحلیل کنن، بعدش کم کم شروع کنن بیان به این سمت. یعنی چی؟ یعنی اگر الان 100 درصد سرمایه گذاریشون تو صندوق هاست، وقتی که این کار رو یاد گرفتن 6 ماه بعد 10 درصدش رو خودشون باش کار کنن، دوباره 90 درصد تو صندوق باشه. اگر دیدن خوب کار میکنن 30 درصدش رو خودش به صورت مستقیم، خودشون به صورت مستقیم کار کنن، 70 درصد تو صندوق باشه و به این سمت کم کم اگر دیدن روند خوبی رو در پیش گرفتن، اینجوری بیان جلو و یه انشالله به روزی برسن که خودشون بتونن کامل پولاشون رو مدیریت کنن.
بسیار خوب. آقای علی سلیمانی از نیشابور گفتن که با چه مبلغی میشه وارد بازار سرمایه شد؟
حالا کف مقدار فکر کنم 500 هزار تومن، دقیق نمیدونم، ولی با هر مبلغ پیشنهاد من همیشه به افراد اینه که وقتی که پولی رو سر ماه دریافت میکنین، اجاره است، حقوق، هر چیزی هست، هر درآمدی که دارین، یه مقدارش رو 30 درصدش رو همون اول بذارین کنار. خب بعد این 30 درصدش رو که همون اول میذارین کنار، توی دو سه تا بازار ببرینش. یکی از بازارها میتونه بازار بورس باشه به صورت غیر مستقیم، یعنی برین و مثلا اگر 20 میلیون تومان درآمد دارین، 6 میلیونش رو بذارین کنار که میشه 30 درصدش، از این 6 میلیون دوباره یک سومش رو 2 میلیونش رو برین و واحد های یک صندوق سرمایه گذاری رو بخرید.
بسیار خوب. شنوندگان عزیز پرسشاتون رو ارسال بکنید به 3637. تحلیل بنیادی موضوع امروز برنامه ما هست، از گزارش های فصلی و ماهانه و نقش اونها در تحلیل بنیادی همراه با آقای دکتر شیشه ساز موارد بسیار خوبی رو یاد گرفتیم. پیام هاتون داره به دست ما میرسه. سوال برنامه رو هم میتونید پاسخ بدید که کدام یک به ارزیابی ارزش واقعی یک سهم کمک میکنه؟ یک تحلیل فنی، دو تحلیل بنیادی و سوم روانشناسی بازار. 0905-3561 گفتن که گزینه دوم. تا الان همه بدون هیچ کم و کاستی گزینه دوم رو انتخاب کردن و ما خلاف این رو نداشتیم. شنونده عزیزی به شماره 935-2393 گفتن که در واقع اسم بردن که ما خب معذوریم اسم شرکت ها رو ببریم، اما شرکت هایی رو آقای دکتر شیشه ساز مثال زدن که در گروه بانکی هستن و پتروشیمی و گفتن که آیا به دلیل سرمایه گذاری اخیرشون به نظر شما ظرفیت خوبی برای رشد دارن و ما میتونیم اینها رو انتخاب بکنیم یا نه؟ آیا سرمایه گذاری میتونه عامل خوبی باشه برای اینکه ما اتکا بکنیم، بهش استناد بکنیم برای اینکه یک سهم رو انتخاب بکنیم؟
ببین، ما توی انتخاب سهام باید خیلی خیلی موشکافانه عمل کنیم. یعنی باید بیاییم و از اشل بزرگتر و بالاتر ببینیم، بیاییم به سمت پایین، از بالا باید بیاییم به سمت پایین. یه مثالی من میزنم، مثلا این روزا ما داریم میبینیم که سهام و وزن سهم و وزن ماشین های برقی داره تو دنیا زیاد میشه. خب ماشین های برقی همشون باتری دارن و همشون تقاضا برای مس دارن. خب پس این موجب چی میشه؟ موجب این میشه که تقاضا برای مس زیاد بشه و با توجه به روندی که ماشین های برقی دارن طی میکنن، اینه که هر روز داره تولیدش بیشتر میشه. توی 3-4 سال گذشته این بوده در و وقتی چشمنداز کشورها رو نگاه میکنیم، مثلا از سال 20 به اونور بعضی از کشورها میگن آقا من دیگه فقط ماشین برقی رو میدم تو کشورم، یعنی ماشین بنزینی اصلا وارد نمیکنم، نمیذارم وارد بشه. و این چشمنداز رو که میبینیم، خب متوجه میشیم که تقاضا برای مس قطعا زیاد میشه. پس میتونیم حالا بریم توی گروه فلزات، اون شرکت هایی که تولید کننده این مسن یا با مس تبر کار دارن رو صورت مالیشون رو بررسی کنیم، ببینیم که خب حالا کدومشون خوبن، یکیشون رو انتخاب کنیم برای بازه 5 سال، 10 سال، 15 سال که به صورت مرکب هی سود زیاد بشه. سود سالیانش هم که میگیریم خود سهم رو بخریم سر 10-15 سال، اون موقع سود بسیار چشمگیر و قابل توجه رو نصیب ما میکنه.
بسیار خوب. شنونده دیگه پرسیدن، گفتن که ما بازار بورس رو به عنوان یک بازار نوسانی میشناسیم، با توجه به تجربه شما آیا میتونید نکاتی به من بگید که تصمیمات بهتری بگیرم در هنگام نوسانات، به خصوص در مورد شرکت‌های خودرویی یا شرکت‌هایی که مربوط میشن به فرآورده‌های غذایی؟
آره، شما خدمتتون که یکی از مهمترین دلیل ضرر افراد اینه که به صورت احساسی و هیجانی تصمیم میگیرن. یعنی چی؟ یعنی میبینن که بازار داره رشد میکنه، نزدیکان دوستان میبینن که دارن سود میکنن، سری میگن خب پس منم برم این سهم رو بخرم، بدون هیچ تحلیلی، بدون هیچ در نظر گرفتن ریسکی و خطری میرن این کارو میکنن و به صورت خیلی احساسی عمل میکنن. پیشنهاد من بهشون اینه که در زمان نوسانات به خودشون مسلط باشن، هیجانی تصمیم نگیرن، احساسی تصمیم نگیرن و بر پایه منطق تصمیم بگیرن، حد ضرر و حد سود که راجبش صحبت کردیم رو حتما رعایت کنن و بهش پایبند باشن تا انشالله بتونن سود خوبی رو از بازار بگیرن
انشالله. خب شنونده خوبمون گفتن که 913-38-86 که تحلیل یک دقیقه ای آقای دکتر میتونن از سهام مربوط به خودرویی ها ارائه بدن، که شما گفتید دیگه چشم اندازه در واقع خودرویی ها چی هست؟
هم اونه، همین که دارن خودرویی ها به بخش به سمت خصوصی سازی میرن و اگر به سمت خصوصی سازی برن به نظر من اتفاقای خیلی خوبی میتونه براشون بیفته.
و شنونده عزیزمون 911-0549 نظرشون رو گفتن که باید راهبرد خودت رو داشته باشی، روی قوانین خودت هم بمونی.
کاملا درست،
بسیار خوب.
به شرطی که سودساز باشه دیگه، یعنی راهبردی که سودساز هست رو ما بهش پایبند بمونیم. بعضی وقت ما راهبرد اون ضرر ده، خب باید تغییر بدیم نگرشمون رو نسبت. خب
آقای رضا از مشهد گفتم من تازه برنامه رو میشنوم، باید از کجا شروع کنیم؟ آقای رضای عزیز، ما دیگه به پایان برنامه رسیدیم و شما اگر علاقه مند باشی میتونی برنامه ما رو با ذکر تاریخ در آرشیف پیدا بکنی و گوش بکنی. خیلی ممنون و متشکرم. آقای دکتر پاسخ سوال رو هم بفرمایید، کدام یک به ارزیابی ارزش واقعی یک سهم کمک میکند؟
قطعاً تحلیل بنیادی.
خب شنونده های خوب ما همه بدون هیچ اشتباهی همین گزینه رو انتخاب کرده بودن. ممنون و متشکرم از حضورتون در برنامه آقای دکتر سینا شیشه ساز از کارشناسان خوب بازار سرمایه و سپاسگزارم از همه شما شنوندگان عزیز که تا پایان در کنار ما بودید. همتون رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار. خیلی لطف.
السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علی الحسین الشهید.
رادیو محرم حرم، اول تا آخر محرم الحرام، موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز. شده چشمای گریونم
موسیقی. رادیو اقتصاد، موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز، جدیدترین اطلاعات بازار کسب و کار، روش‌های سبک زندگی، تازه‌ترین اخبار سکه، طلا و ارز. اگر تمایل به طرح سوال و یا پیشنهاد دارید، میتونید با پیامگیر 24 ساعته شبکه اقتصاد به شماره 2786-2098 تماس حاصل نمایید و یا با سامانه پیام کوتاه 30000-3637 به ما پیامک بزنید. رادیو اقتصاد، موج اف ام ردیف